هیچ کس نمی شناسم. تو خدایا او را دیدی ای اونیس؟
دیدمش ای برادر، به چند بار گروگاهان و گاه در بامداد به زیارت کعبه می آمد. اندیشناک و گرفته می نمود و در سکوتی ژرف و دراز غوطه ور بود. به گاه راه سپری گام های بلند بر می داشت و بر هر گام گویی لختی درنگ می کرد. جامی ساده اما پاکیزه بر تن داشت، از کتان سفید مصری و یا برد راه راه یمانی، و بر آن عبایی نازک بر تن می کشید. دیگر امامه عراقی بر سر و پایفزاری از پوست بر پای داشت. چون می آمد پیشتر تا پریده شود، بوی خوش عطرش مشام را می انباشت که بیشتر مشک بود، گویی پیوسته گرداگرد او را یکی حال از عطر فرا گرفته بود. در بیرگان شکوهمند می نمود، چندان که چون به حرم ورود می کرد مردم از سخن گفتن باز می ماندند و خیره وی می شدند. از میان بالا اندکی بلندتر بود، لیک بلند نبود. سرش بزرگی مردانه داشت، میان دو کتفش پهن بود، بازوانی نیرومند، دستانی بلند و انگشتانی کشیده داشت. هم استخوان‌های بندهای دست و پایش درشت بود و سینه و شکمش با یکدیگر برابر بود. سیمایش آنسان تابناک بود که گویی خورشید بر آن می‌گردید، هم چندان زیبا که من خود تا به این روز مردی به زیبایی او ندیدم. رنگ پوستش سفید وارفته نبود و گندمگون نیز نبود، سفیدی بود آمیخته سرخی. گشاده پیشانی و پیوسته ابروان بود. در دیدگان کشیده بادامگونش نفوذ و تأثیری شگفت بود، چندان که نگرنده را مجذوب خیش می ساخت. گونه هایش هموار بود و ریش هایش سیاه و انبوه، لیک آبشخور سبیل پرپشت خیش کوتاه نگاه می داشت. بینی کشیده داشت و یکی دهان که با دیگر عضوهای چهرهش متناسب بود. خندهش از لبخنده فراتر نمی رفت، هم دندانهای سفید و درخشان و گشاده از هم داشت. روزی جمعی از مردان به سخنش کشیدم و مرا مجالی دست داد تا سخن گفتن او نیز بشنوم. چون سخن می گفت خیره سیما و دیده شنوندگان نمی شد و با گوشه چشم آسمان را می نگریست. جوهره صدایش بلند بود و آهنگ آن از آهنگ صدای جمله مردم زیباتر بود. بس رسا و روشن و روان سخن می گفت، گفتارش با یکدیگر پیوستگی داشت. چون دیگران سخن می گفتند سخنان ایشان نمی برید و بر گستاخیشان شکیبایی می ورزید، جز آنگاه که لب به گفتن باطل می گشودند.
ابوذر هرچند شربی سیری ناپذیر، به شنیدن هران چبان پیامبر نوخاس مربوط می شد داشت، لیک پیش از هر چیز مشتاق دانستن آموزه ها و سخنان او بود. این بزرگ زادی قرشی آیا همان بود که بایست تا انتظار دراز و دردآلود او را پایان بخشد؟
به سخنانش از آنها مرا بازگو ای یونیس.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه،
باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در باورداشت مهدویت و فایده شناسی این باورداشت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام گفتیم حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و بسیار هم امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث امامت نسبت به پویایی اصرار دارند، نسبت به جوان بودن اصرار دارند، نسبت به تغییر و تحول خواهی اصرار دارند. هرگاه مؤمنان معتقد باشند که امامشان در قید حیات و زندگی بوده و پیوسته منتظر فرمان الهی است که از پس پرده غیب بیرون آید، به طور مسلم نه تنها هیچگاه و تحت هیچ شرایط دشواری ناامید نمی شوند، بلکه وحدت کلمه توحیدیشان افزونتر و قلبهایشان مقاومتر و اندیشه هایشان پویاتر می شوند. ما حتی در دنیای کنونی، در مدیریت، در مطالعات مدیریتی چند تا شرط داریم. میگه یکی این که مجموعه هدف والا داشته باشه. به قول سعدی، گشت والا چون کز اول بویه والا گرفت. این خیلی نکته مهمیه، یعنی در مدیریت و برنامه ریزی میگه اگر هدف گذاری صحیحی انجام ندی، مسیری که میخوای طی بکنی یک مسیر پر از فراز و فرود خواهد بود و حرکت پیوسته در مسیر موفقیت برات میسر نخواهد شد. یعنی نقش هدف و هدف گذاری در زندگی بشر امروز ثابت شده است. آیا از نگاه آفریدگار پروردگار، که به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه یک، در خطبه دو و در سراسر نهج البلاغه، یه این خداوندی که سلسله جلیله پیامبران رو فرستاد، پیامبران رو مبعوث کرد و اونها رو مأمور هدایت آدمیان کرد، آیا به یک بار این تشکیلات و این نظام نظاممند رو رها میکنه و براش هیچ دستوری نداره؟ یعنی بعد از خاتمت پیامبر هیچ فاتحتی نیست و استمرار حرکت وجود نداره؟ هدف گذاری خدا به پایان خودش رسیده، در حالی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ما رو دعوت میکنند به تفکر پیرامون این موضوع. حضور امام غایب یعنی باورداشت مهدویت، وجود امام غایب یعنی وجودی واقعی که الهام بخش زندگی معنوی و مایه امید، تحرک و یادآوری به انسان است که تو ای انسان خلیفه و جانشین خداوندی در زمین. خداوند نقشه داره و نقشه ها داره برای رسیدن آدمی به کمال و یکی از راه ها که اسمشو گذاشته صراط مستقیم الهی و با هیچ راه دیگری قابل مقایسه نیست و بزرگترین راه و به قول خود حضرت امیر علی علیه السلام مطمئن ترین راه، اون هست که ما به وسیله اهل بیت پیامبر به این هدایتی که مطلوب خدا هست دست پیدا کنیم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، دماغم ترم، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه‌گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عارفان و پاک دلان الهی، شما عزیزان که به عطر نام الهی سجادتون رو معطر کردید. بهترین و پر رمز و رازترین دقایق شبانه رو همین لحظه هاست و خوشا به حال شما که در پیشگاه حضرت یارید. با شما همراهیم در بشارت باران.
ای بنده مغرور من، ای انسان دور افتاده از خیر و نیکی، به سمت کرم من فرار کن. مفر و پناهگاهی جز کرم من نیست. لا مفر من که الا الیک، راه فراری گویی جز به سوی خودت نیست. از تو کجا فرار کنیم خدای کریم؟
ای توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ یا توبم شکسته، از تو کجا گریزم؟ ای در دلم نشسته، از تو کجا گریزم؟ از تو کجا گریزم؟ کجا گریزم؟
شدت تاثیرگذاری آثار مولانا در جهان بسیار ماندگار بوده و هست. به طور مثال اثرگذاری مولانا در هند نمونه‌ای بوده که یک واقع نگار هندو میگوید برهمن مقدس هم مثنوی معنوی را مطالعه میکند و این اثرگذاری روزافزون به گونه است که در قرن 17 و 18 میلادی تقریبا تمامی آثار فارسی شبه قاره با الهام و الگوبرداری از اندیشه مولانا در مثنوی نوشته میشدند. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم که هر جا هستید به لطف خداوند و در پناه خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. رسیدیم به بیت 430 از دفتر سوم مثنوی. اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش یک قانون بسیار عزیزی رو برامون مطرح کرد و گفت این رو سر لوحه کارهای خودتون قرار بدید. قانون چی بود؟ این بیت بود: هرچه از یارت جدا اندازدان مشنو آن را کان زیان دارد زیان. میگه توی دنیای شما، تو زندگی شما خیلی جا هستش، خیلی کارها در کنار همدیگه هستند و شما باید انتخاب کنید که کدوم یک از این کارها رو انجام بدید. معیارتون چیه برای انتخاب این کارها، اولویت دادن به این کارها یا کنار گذاشتن بعضی از کارها و انجام دادن بعضی از کارها؟ جواب میده، میگه معیارتون حضرت حق باشه، محبوب باشه، یار باشه. ببینید کدوم یک از این کارها شما رو نزدیک به حضرت حق میکنه، به اون محبوب، به اون یار واقعی میکنه، اون رو انتخاب کنید. نه به سختیش، نه به لذتش، نه به آسونیش، نه به هر خصوصیتی که داره نگاه نکنید. خیر شما درونه، غیر این زیانه. اینها رو گفت، بعد اومد اشاره کرد برای این که متوجه بشیم به یک دوگانگی و انتخابی که در زمان حضرت رسول اتفاق افتاد. داستانی رو گفت، گفتش که روز جمعه بود، مردم در نماز جمعه صحبت‌های حضرت پیام‌آور رو داشتن میشنیدند که کاروان تجاری وارد شهر شد. ساز و دهال کاروان که اعلام میکرد کاروان داره وارد میشه باعث شد که عده بسیاری از این مردم از نماز بلند شند و برن دنبال کاسبی یا خرید مایحتاج خودشون. میگه ببینید اینجا دو راهی بود، یه راه راهیه که شما میتونید به سود برسید، تجارت کنید، چیزی که میخواید بخرید. یه راه راهیه که شما به حرف خداوند و رسول خداوند گوش میکنید. کدوم یک از اینها شما رو نزدیک میکنه به خداوند؟ دنبال اون باشید. ادامهش بخونیم ببینیم چیه. آن که گندم راز خود روزی دهد، کی توکل هات رازای نهد. یه خورده فکر کنید. خداوند کسیه که همین گندمی که شما دارید میرید از این کاروانی که اومده بخرید رو روزی بهش داده. روزی رسان همین گندم بوده. حالا این گندم رو روزی بهش رسونده، نشو و نماش داده، بزرگش کرده و به حالت گندمی که شما بتونید استفاده کنید در آورده. کی؟ خداوند. چطور امکان داره یه همچی قادری توکل شما رو بی ثمر بزنه؟ از پی گندم جدا گشتی از آن که فرستاده است گندم زاسمان. میگه به خاطر رسیدن به گندم از خدا جدا شدی، در حالی که همون خدا از آسمان برای شما گندم فرستاده، یعنی همین گندم رو خدا خودش آفریده. باز گوید بط را که از آب خیز تا ببینی دشت ها را قند ریز. مرغ هوا باز رو مثال زد، به مرغابی که توی آب نشسته و داره زندگیشو میکنه، میگه پرواز کن بیا دشت به این بزرگی رو ببین که چقدر غذاهای شیرین و دلپذیر هست، چرا نشستی روی آب. بط عاقل گویدش که باز دور، آب ما را حسن و امن است و سرور. این بط، این مرغ آبی رو شما همون انسان بگیرید، اون باز رو شیطان بگیرید. شیطان ما رو وسوسه میکنه که بیایید، بیایید که دشتی پر از شیرینی هست، دشتی پر از خوراک هست، بیایید. این انسان یا همون بط، همون مرغ آبی باید انتخاب کنه که آیا در دریای امن خداوند بمونه یا به دنبال صحبت باز بره. میگه بطی عاقله، انسانی عاقله که بگه ای شیطان از من دور شو، که این آب امن خداوند دژ مستحکم منه، جایگاه امن منه و همین مایه شادمانی منه. دیو چون باز آمد، ای بدتان شتاب، هین به بیرون کم روید از حسن آب. باز میخواد شکار کنه، به محض اینکه این بد، این مرغ آبی بپره رو هوا، باز شکارش میکنه. شیطان هم مانند همین باز. به محض اینکه میاد میگه مرغاب یا انسان ها، یعنی سری بیایید به هوش باش، سری بیایید بشتابید که اینجا شیرینی هایی هست، میگه حواستون باشه مبادا از اون دژ مستحکم، از اون حصار امن، از روی آب، آب حقیقت بیرون بیایید. باز را گویند رو رو بازگرد، از سر ما دست دار ای پای مرد. مرغان اونای که اهل یقینن، اونای که میدونن چی به چیه، به باز، به اون شیطان میگن که برو برو و به جایگاه خودت برگرد، ای خواهشگر دست از سر ما بردار. اینجا پای مرد یعنی خواهشگر. ما بری از دعوتت، دعوت تو را، ما ننوشیم این دم تو کافرا، ما از دعوت تو دوریم، ما رو دعوت به این کارا نکن، دعوتت برای خودت، این افسون تو رو ای کافر ما گوش نمی کنیم، ما سحر نمیشیم با حرف تو، حسن ما را، قند و قندستان تو را، من نخواهم هدیت بستان تو را. میگه اینه وعدهایی که میدی، قند و قندستان هست و نمیدونم فلان، همش برای خودت، ولی این حسن، این دژ محکم، این خدا، این آرامش، اینها برای من. داره جدا میکنه دوباره. ببینید چیزی که من رو به خدا برسونه برای من و چیزی که من رو از خدا دور کنه برای تو، نمیخوام ای شیطان. چون که جان باشد نیاید لوت کم، چون که لشکر هست کم ناید علم. میگه وقتی جان در بدن باشه، واقعا جان در بدن باشه، نه اینکه مرده‌ای باشیم که حرکت میکنیم، جان در بدنمون باشه، یعنی آگاهی داشته باشیم، یعنی در راه خداوند باشیم، هر چی در راه خداوند باشیم جانمون جانتره، بیشتره. میگه وقتی جان در بدن ما هست قضا کم نمیاد، خدا قضاش رو میفرسته. و وقتی لشکر پا بر جا باشه پرچم زمین نمیفته. خواجه حازم بسی عذر آورید، بس بهانه کرد با دیو مرید. ادامه همون داستان دیگه، داستانی که نمیدونم خاطرتون هست یا نه، شهری و روستایی بودند، روستایی مدام در خانه این شهری بود و گاهی هم دعوت خیلی سرسری میکرد که این شهری، این همه من به تو زحمت دادم، تو هم یک بار پاشو بیا روستا، اونجا جای خوبیه. اینقدر گفت و اینقدر خانواده پیاپی اصرار کردن به این مرد که پاشو بیا، که این داشت یواش یواش خام میشد که پاشه بره روستا. این داستان رو اگه خاطرتون باشه به همون گفته. حالا ادامه همونه، میگه خواجه حازم بسی عذر آورید، بس بهانه کرد با دیو مرید. این خواجه محتاط، اگه خاطرتون باشه چند جلسه پیش راجع به این که حزم باید داشته باشه، یه مؤمن دوراندیش باشه، بدون کجا به کجاست، میگه این خواجه هم اینجوری بود، ولی از بس خانواده بهش فشار آوردن و این روسایی بهش فشار آورد، یواش یواش داشت نرم میشد، دوراندیشیشو داشت از دست میداد. به هر حال این خواجه هنوز هم عذر می آورد و میگفتش ما نمیتونیم به روستا بیاییم و بهانه میکرد با این روستایی. روستایی گفته دیو مرید. مرید یعنی کسی که خیری نداره. شیطان رو میگن مرید دیگه. شیطان یه هم جهالتی داره دیگه، خیری نداره، عاری از خیر و برکته، عاری از کماله. خلاصه بهانه میورد برای این مرد روستایی. چی میگفت؟ میگفت گفت این دم کارها دارم مهم، گر بیایم آن نگردد منتظم. میگفتش الان کار دارم، کارهای مهمی دارم و اگه بخوام پاشم بیام روستا کارهام به سامان نخواهد شد. شاه کاری نازکم فرموده است، ز انتظارم شاه شب نغنوده است. میگه شاه یه کار خیلی مهمی بهم سپرده و این کار اینقدر مهمی که شاه دیشب نخوابیده. یعنی چی؟ یعنی باید این کار رو من انجام بدم حتما. من نیارم ترک امر شاه کرد، من نتوانم شد بر شهر روی زرد. میگه من نمیتونم که فرمان شاه رو انجام ندم و خلاصه شرمسارش بشم. هر صباح و هر مسا سرهنگ خاص میرسد، از من همی جویت مناز. میگه صبح و شبم اون فرستاده شاه میادش و میگه آقا اون کار رو تموم کردی یا نه؟ تو روا داری که آیم سوی ده تا در ابرو افکند سلطان گره؟ مرد شهری به روستایی میگه حالا تو فکر میکنی خوبه من پاشم بیام ده و کار شاه رو انجام ندم بعد شاه از دست من ناراحت بشه؟ بعد از اون درمان خشمش چون کنم؟ زنده خود را حازیم مگر مدفون کنم؟ میگه بعد از اون نمیشه کاری کرد که خشمگین وقتی بشه شاه، اون موقع من باید زنده زنده خودم رو دفن میکنم. زین نمت او صد بهانه باز گفت، هیله ها با حکم حق نفتاد جفت. میگه از این دست بهانه ها بسیار آوردش این خواجه، بلکه به روستا نره. ولی وقتی یه تقدیری، یه اتفاقی بخواد بیفته میفته، وقتی خداوند بخواد کاری بشه انجام میشه. نکته رو داره میگه، حالا در ابیات آینده بهش میرسه و جوابش رو میده. خیلی نکته عجیبیه، یعنی باید فکر بسیار بازی داشته باشیم تا بتونیم قبولش کنیم. ببینید چی داره میگه. میگه وقتی خداوند بخواد یه اتفاقی بیفته برای تو، اون اتفاق خواهد افتاد، هرچند این اتفاق بد باشه، یعنی برای من خوب نباشه، برای خواجه شهرنشین خوب نیست به روستایی که برای شیطانه بره، ولی خداوند این رو میخواد. وقتی خداوند این رو بخواد انجام خواهد شد. حالا سوال اینجاست، این خواجه چه خاکی به سرش باید بگیره؟ چه کار میتونه بکنه وقتی خداوند داره کار رو یه جوری پیش میبره که تو به دام شیطان بیفتی؟ در آینده جوابشو میگه، خیلی جالبه، گوش کنید، انشاءالله برسیم امروز. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. میگه اگر همه ذرات عالم دست به دست هم بدند و مکر کنند و حیله داشته باشند تا بلکه تقدیر الهی رو برگردونند، هیچ در هیچه نمیتونند. چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از وینهان. چطور امکان داره زمین از آسمان فرار کنه؟ نمیتونه. چطور امکان داره خودش را از آسمان پنهان کنه؟ نمیتونه. دل آسمانه. هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نه مفر دارد نه چاره نه کمین. هرچه هم به سوی زمین از آسمان فرود بیاد، زمین جای فراری نداره، چاره ای نداره. آتش ار خورشید میبارد بر او، او به پیش آتشش بنهاده رو. اگر حتی از خورشید آتش بیاد طرف زمین، زمین نمیتونه فرار کنه، مجبور تسلیم باشه، بی اختیار باید واسته و آتش رو تحمل کنه. ور همی طوفان کند باران بر او، شهرها را میکند ویران بر او. از طرفی اگر باران تندی بیاد، طوفان سهمگینی بیاد، شهرهای زمین مجبورند در مقابل این خراب بشند، جایی برای فرار کردن ندارند. او شده تسلیم او ایوبوار، که اسیرم هرچه میخواهی بیار. زمین مانند حضرت ایوب تسلیم میشه، دستاشو میبره بالا، میگه هرچی میخواد اتفاق بیفته بیفته، چون جای فراری نیست. کجا میشه از تقدیر خداوند فرار کرد؟ ای که جزو این زمینی، سر مکش، چون که بینی حکم یزدان در مکش. میگه حواست باشه انسان، تو که از خاک پدید اومدی و جزو زمین به شمار میری، در مقابل حکم خدا سرکشی مکن. چون خلقناکم شنودی من تراب، خاک باشی جست از تو رو متاب. میگه به خاطر اینکه حضرت حق گفته شما رو از خاک آفریدم، بنابراین خدا از تو خاکساری و فروتنی میخواد. متاسفانه وقتم تموم شده، با همین بیت این بخش رو، این جلسه رو هم به اتمام میبریم. انشاءالله ادامه مبحث رو در جلسه بعد خدمتتون خواهم بود. همین شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی. جانم آوردی به لب، جانان من شو ساعتی، جانان من شو ساعتی. ای چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای من غلام روی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی، سلطان من شو ساعتی. شب دیگه هست ای ماه من، شب دیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی، مهمان من شو ساعتی. پیچیده تا
سحرگاهتون بخیر هموطنان محترم. هنگام اذان صبح امروز دوشنبه 26 آبان ماه 1404 ساعت 5:15 دقیقه صبح به وقت تهران،
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
برجسته ترین اثر نماز رسیدن به آرامش روحی و روانیه، چرا که نماز یاد خدا رو در دل زنده می کنه و یاد خدا ریشه تمام خوبی ها و زیبایی هاست. نماز باعث آرامش دل می شه. در آیه 28 سوره رعد آمده است: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که یاد خداوند مایه آرامش دل هاست. نماز باطن دل رو آرام میکنه و به صراحت میشه گفت نماز عامل سازنده‌ای که مقاومت و ایستادگی آدمی رو در فراز و نشیب زندگی حفظ میکنه و نمازگزار در سایه این مقاومت در مقابل هر خیر و شر و هر مصیبت و بلایی ایستادگی میکنه. کسی که مقرب درگاه الهی است دو چیز میخواهد: یک، معرفت کامل، و دوم عبادت خالص. این دو را نیاز دارد تا مقرب درگاه شود و الا به حرف زدن نیست. انسان در عبادتش باید خالص باشد و این عبادت را از روی معرفت انجام دهد.
در آستان دوست زیر نور ماهی که مهربان میتابد سر سمت آسمان میگیریم و رو سوی قبله میکنیم، با دلی که لبریز شوق است برای بارش باران رحمت.
اللهم اذقني حلاوة محبتی، اللهم اذقني حلاوة مناجاتی، خدای بر منم بچشان حلاوت محبت را، اون محبت را پیدا بکوشید شبان روز، هفتهی بگذرد فرشته از شما یک گناه نریزد، یک گناه از شما نبرد، ماه بگذرد یک گناه از شما بالا نبرد، ماه ها بگذرد اونجاست که فرشته ها میگوین بارک الله بر این آدم، ما خلق شدیم و گفتیم چرا آدم خلق شد، اما این را نفهمیدیم یک چنین انسان هایی هست.
ربنا در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست، جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب عطر حضور روشن باران گرفتم با یاد مهران
روان تو من جان گرفت،
با یاد میمان تو من جان گرفت.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگیست، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی قرار بگیره. سحرخیزان عزیزی که همکنون صدای بنده رو میشنون از رادیو ایران، خب امروز بریم سراغ آیات 11 تا 13 از سوره مبارکه فتح، 48 سوره قرآن. این آیاتی که امروز میخواییم راجبشون صحبت بکنیم، راجب اون دسته از اصحاب پیامبر هست که اینها بهانه جویی میکردن و برای یه سری امور سطحی بهانه هایی می آوردند که نه همراهی با پیامبر نکنند و در کارهای اجتماعی اون وظیفه‌ای که دارند رو از زیر بارش در برن و اون وظیفه رو انجام ندن. خب ببینیم مطلب از چه قراره. سیقول لک المخلفون من الاعراب، یک عده از عربها به زودی بهانه ای میارن که شغلتنا اموالنا و اهلونا، اموال ما، بچه های ما، خانواده ما، ما رو مشغول به خودشون کردن و ما از شمای پیامبر غافل شدیم، گرفتار اینها شدیم و نتونستیم به شما اون کاری که باید انجام بدیم، اون وظیفه‌ای که داشتیم رو انجام بدیم. حالا دقیقا این کار چی بوده خیلی ما نمیدونیم، ما اون کلیتش رو داریم میگیم. پس ما رو ببخش، طلب بخشش از پیامبر داشتن. بعد خب اشکالی نداره، یه موقع آدم واقعا گرفتار بوده، نتونسته مثلا در یه جنگی حضور پیدا بکنه یا در یه کار اجتماعی حضور پیدا بکنه، اما مهم اینه که اینا دارن بهانه جویی میکنن. بهانه جویی فرق میکنه با اونجایی که آدم گرفتار بشه. برای همین خدا هم میفرماید که اینها یک چیزهایی رو با زبانشون دارن میگن که قلبشون این نیست. اینا اصلا نمیخواستن بیان توی پیامبر رو کمک بکنن. حالا بهانه آوردن که ما گرفتار زن و بچه‌مون شدیم. خب از این بهانه ها تو زندگی خیلی از انسان ها هست، ما هم داریم متاسفانه. یه نفر رو نرفتیم بهش سر بزنیم، صله رحم انجام ندادیم، در بیمار بوده عیادتش نرفتیم، یا حالا به هر دلیلی. بعد که بهش میرسیم میگیم آقا ما گرفتار بازاریم، گرفتار کار بودیم، چی بودیم، در حالی که اینها بهانه جوییه. اگر واقعا اراده می کردیم و می خواستیم می تونستیم به ای سر بزنیم، کار خیلی سختی که نبود که، ولی این بهانه جویی ها رو خیلی از انسان ها در زندگی هاشون دارن. خب اینها نیامدن و کمک نکردن به پیامبر و صرفا بهانه جویی کردن. ظاهرا اینها می ترسیدن از این که اگر بیان در خدمت پیامبر باشن رزق و روزیشون به مشکل میخوره. ما از آیات بعدی چنین میفهمیم که اینها تصور میکردن که خب ما یه معاملات خوبی داریم، یک تجارتی الان داریم، اینا از دستمون میره اگر این جنگو با پیامبر بریم یا در فلان کار بخوایم حضور داشته باشیم. بعد خدا به اینها هشدار میده که مگر غیر از خدا کسی هست مالک شما باشه؟ این خداست که ضرر شما و نفع شما به دست اوست. شما کار درست انجام بدید، وظیفتون رو انجام بدید، رزق و روزیتون با خداست و خداوند مالک آسمان ها و زمینه، همه چیز رو برای شما میرسونه. و کان الله به ما تعملون خبیرا، خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید. تصور نکنید که میتونید با زرنگ بازی های خودتون و با نقشه هایی که میچینید زندگی خودتون رو پیش ببرید. بعد در آیه بعدی به همونها خداوند خطاب به همونها میگه، میگه که شما تصور کردید که پیامبران، پیامبر و مؤمنین هیچ وقت به سمت خونه و زندگیشون بر نمیگردن و
چنین تصور غلطی شما پیدا کردید؟ احتمالاً بحث جنگ بوده که اونا فکر میکردن ما اگر بریم کشته میشیم، دیگه بر نمیگردیم به زندگی هامون. و شما اینجوری فکر کردید و اینطوری تصور کردید؟ این زننتم زننسو فکر بدی رو شما داشتید؟ فکر برای شما فکر خوبی نبوده؟ زننتم زننسو و کنتم قوما بورا، شما سرانجام بدی خواهید داشت. چرا؟ چون فکرهای بدی دارید. چون فکرتون بده، فکر انسانه که پایان زندگی انسان رو میسازه. شما خوب فکر نمی کنید، پس خوبم زندگی نمی کنید، پس پایان زندگیتونم پایان شومی خواهد بود. و من لم یؤمن بالله و رسوله، و کسی که ایمان به خدا و رسول نداشته باشه، ما براش عذابهای دردناکی رو آماده کردیم. این کل بحثی که در این آیات مطرح میشه. پیامی که میشه گفت از این آیات میگیریم اینه که انسان حسن ظن به حقیقت به خدا داشته باشه و با حسن ظن زندگیمون هم زیبا میشه، پایان زندگیمون هم قطعا پایان خوبی خواهد بود. خب بشنویم این آیات رو از استاد مرحوم ابوالعینین شعیشه.
بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا
آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأمن حي على خير الأمن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلم.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر.
نية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكن له كفوا احد.
الله اكبر لا اله الا الله.
محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله اكبر الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده.
الله أكبر الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول. من شر كل غاشم وطارق. من سائر من خلقت وما خلقت. من خلقك الصامت والناطق. في جنة من كل مخوف. بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه. محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه. بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم. موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم. وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا. فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي. يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض. إنا جعلنا من بين أيديهم سدا و من خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.
خدایا تو می دانی آنچه را که من نمی دانم. در دانستن تو آرامشی است و در ندانستن من تلاطم هاست. تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز. بشارت باران امروز رو همراه شما به پایان می بریم. با نفسهای گرم از دولت یار آرزوی سلامت و سعادت شما رو داریم. تا طلوعی دیگر خدا نگهدار.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 83 تا 104 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه قبل از توحید ابراهیم علیه السلام سخن به میان آمد، اینک به آینه آیات سبحانی روی می آوریم تا از تصویرهای زیبا و صادقانه آن فراخور این برنامه کوتاه حد اکثر استفاده را بنماییم. در آیه 83 چنین می خوانیم: پروردگارا به من علم و دانش مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق کن. به طور کلی سیاق آیات از این آیه به بعد تا آیه 87 دعایی است، برخلاف آیات پیشین که توضیحی و توجیهی به شمار می آمد. ابراهیم در اولین دعا برای خیش حکم می خواهد و حکم رسیدن به حق از طریق علم و آگاهی است و شناخت موجودات و افعال نیک. به تعبیر دیگر معرفت ارزش‌ها و معیارهایی که انسان به وسیله آن بتواند حق را هر کجا هست بشناسد و باطل را در هر لباسی تشخیص دهد. به دنبال آن ملحق شدن به صالحین را از خدا تقاضا می کند که اشاره به جنبه های عملی و به اصطلاح حکمت عملی است. در مقابل تقاضای قبل که ناظر به حکمت نظری بود. گرچه ابراهیم علیه السلام دارای حکمت و عمل صالح بوده، اما از آنجا که هیچ رتبه‌ای با توجه به بی‌نهایت بودن خداوند دارای حد معینی نیست، لذا تقاضا می‌کند روز به روز به مراتب بالاتر و والاتر از علم و عمل برسد. در آیه 84 ابراهیم علیه السلام از خداوند چنین درخواست می‌نماید: و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق و ذکر خیر قرار ده. بعید نیست که این درخواست اشاره به ظهور پیامبر اسلام باشد که باعث شد نام ابراهیم علیه السلام، این پیامبر بزرگ، در میان امتش زنده بماند. سپس متوجه سرای آخرت شده و از خداوند چنین درخواست می نماید. در آیه 85 آمده است: خداوندا مرا از وارثان بهشت پر نعمت قرار ده. تعبیر به ارث در مورد بهشت شاید به خاطر آن است که ارث به معنی دستیابی به نعمتی است بیرنج، و مسلماً آن همه نعمتهای بهشتی در برابر طاعتهای ناچیز ما موهبتی بیرنج و تعب است. شاید هم به خاطر آن باشد که طبق برخی روایات هر انسانی خانه ای در بهشت و خانه ای در دوزخ دارد، و هنگامی که دوزخی شود خانه بهشتیش به دیگران می رسد. در آیه 86 نظرش را متوجه عموی گمراهش کرده و طبق وعده‌ای که قبلاً به او داده بود که من برای تو استغفار می کنم چنین می گوید: خداوندا پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود. قبلا نیز بارها اشاره نموده این که لفظ اب در کلام عرب بر عمو و پدر هر دو اطلاق می شود و اینجا به معنی عموست. سپس در آیه 87 آخرین دعای خود را که آن هم پیرامون روز باز پسینه است، این چنین به پیشگاه خداوند عرضه می دارد: خداوندا مرا در روزی که مردم مبعوث می شوند شرمنده و رسوا مکن. این تعبیر از سوی ابراهیم علیه السلام علاوه بر اینکه درس و سرمشقی است برای دیگران، نشانی نهایت احساس مسئولیت و اعتماد بر لطف پروردگار است. از این آیه به بعد ترسیم جامعی از چگونگی روز رستاخیز پیش روی ماست. در آیات 88 تا 93 چنین آمده است: در آن روز مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. در آن روز بهشت برای پرهیزکاران نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد و با آنها گفته می شود: کجا هستند معبودهایی که آنها را پرستش می کردید؟ همان معبودهای غیر از خدا، آیا شما را یاری می کنند؟ یا کسی به یاری آنها می آید؟ می بینیم که در قیامت مال و فرزندان مشکلی را حل نمی کنند و در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیا، یعنی اموال و نیروهای انسانی، در آنجا کمترین نتیجه‌ای برای صاحبانش نخواهد داشت. و نیز می‌بینیم که همه در آنجا پریشان احوالند مگر کسی که با قلب سلیم، یعنی سالم از هر گونه شرک و کفر و آلودگی به گناه بیاید. قلب سلیم تعبیر جالبی است که هم شامل ایمان خالص و هم هر گونه عمل صالح می شود. سپس به بیان حال بهشتیان و دوزخیان پرداخته و به خصوص پیرامون دوزخیان بیشتر صحبت می کند و گفتگوهای سرزنش آمیز با این گروه تیره‌بخت را در باری خدایان باطلشان به تفصیل بیان می کند. از آنان می پرسند که آیا خدایانتان توانستند شما را نجات دهند؟ و چون جواب ندارند به جزای خیش می رسند. در آیه 94 می فرماید در این هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند. و در آیه 95 ادامه می دهد و همچنین لشکریان ابلیس همگی. قرآن در اینجا از واقعه جالبی سخن می گوید و آن این که خود این گمراهان در دوزخ با معبودهایشان به مخاصمه می پردازند. در آیه 96 تا 102 چنین می خوانیم: آنها در آنجا به مخاصمه برمی خیزند و می گویند به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم، چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم. اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. افسوس که امروز شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد و نه دوست گرم و پرمحبتی. اگر بار دیگر به دنیا بازگردیم از مؤمنان خواهیم بود. شافعین در آیه اخیر به صورت جمع و صدیق به صورت مفرد آمده است. این تفاوت ممکن است به خاطر آن باشد که این گروه از گمراهان با چشم خود می‌بینند مؤمنانی که لغزش‌هایی داشتند از شفاعت جمعی از شفاعت کنندگان همچون انبیا، اوصیا و فرشتگان و شفاعت برخی از دوستان صالح برخوردار می‌شوند. آنها نیز آرزو می‌کنند که ای کاش شفاعت کننده و دوستی داشتند، اما به زودی متوجه این واقعیت می‌شوند که نه تأسف و نه چیز دیگری آنجا سودی نمی‌بخشد. لذا آرزوی بازگشت به دنیا می‌کنند، ولی برای بازگشت بسیار دیر است و هرگز کسی به دنیا باز نمی‌گردد. سرانجام در پایان این بخش از سرگذشت ابراهیم علیه السلام و گفتگوهایش با قوم گمراه و دعاهایش به پیشگاه خدا و توصیفهایش از وضع روز قیامت، خداوند به عنوان یک نتیجه گیری برای همه بندگان همان دعای تکان دهنده را که در پایان داستان موسی و فرعون آورده بود دیگر بار تکرار می‌فرماید. این دعایه در پایان داستان هر یک از انبیای دیگر در همین سوره باز تکرار خواهد شد. این دعایه را با هم مرور می‌کنیم. در این ماجرا نشانه و عبرتی است، ولی اکثر آنها مؤمن نبودند و پروردگار تو عزیز و رحیم است. خب شنوندگان گرامی، با ترجمه آیه 104